دو بفهم پیشنهادشون ابو سفیان، نه ابو سفیان با دو نفر دیگه از مکه اومدن، مهمان عبدالله ابن ابی بودن. خب بعد اون سه نفر با این سه نفر اون سه نفر شش نفره باهاش رفتن خونه حضرت. اونجا پیشنهاد کردن که آقا کفار مکه پیشنهاد کردن، این سه تا بیشتر چیز دوگرم کن بودن. خب گفتن شما دست از خدایان ما بردار، اینقدر به خدایان ما گیر نده، ما متقابلا چیکار میکنیم؟ به خدای احد و واحد تو کاری نداریم، تو کوتاه بیا ما هم کوتاه میای. قضیه این بود. اینا که گفتن خب حضرت آره اونجا داره که بقیه میگن مثلا یکی از خلفا اونجا بود گفت بلند شم اینا رو با شمشیر بزن، حضرت هم دادن نه دیگه، اما نامه دادی نمیشه اونجوری برخورد کرد. ولی این که این سه تا منافق همیشه همینجوره دیگه. مثلا فرض بفرمایید که یه کسی یه پیشنهادی میده، مثلا تو خانواده یه نفر میگه نه، بعد اون فرد اگه کسی اینجا داشته باشه، حالا بلا تشبیه مثلا فرض کنید یه خواستگاری میاد، خب مثلا پسر خاله شماست، دادرتون میگن مطلقا نه، بعد که میره مادر خانواده شروع میکنن کم کم موضوع رو به سمت شدن. حالا خدا مقایسه نکردیم مثلا مادر منافق پسر خاله مثلا کفار قریش و اینا. خب میخوام بگم این که اینا کارچاخ کنی میکردن و چون تو مدینه بودن دم گوش به آقا قبول کن دیگه همش جنگ میشه فلان. این آدمایی هستن که کلن فعالن در قسمت اطراف گوش و اینا، مثل پشه تو گوشن هی می آخ خب الان گفتن دیگه، ما هم جواب دیدیم نه اگه نپذیریم میشه بعد گرفتار میشه اینجوری میشه اونجور. من تشخیصم اینه دیگه، تمامش کنید. این منافقین هی میدن که آقا قبول کن. بفهمید نه این که اون موقع چیز نبوده انقدر حفاظت اطلاعات نه به شدت امروز نبوده، لذا حضرت هم که میخواستن با اینا دیدار بکنن تنها نبودن، چند نفر پیش حضرت بودن. کی سوال داره؟ بفرمید. آره دیگه، نه اینها اومدن شأن نزول قبل از چیز واقع میشه دیگه، قبل از آیه واقع میشه، یعنی اون اتفاق میفته بعد آیه نازل میشه. نه اصلا بس سر نیست، اون سر مال حدیبیه رو میگی، نه اون چند سال بعد پیغمبر اصلا تو اون اطاعت نکرد، تشخیص خودش بود. کی اینجا بفهمید؟ منافقین چون تو مدینه بودن و تظاهر به کفرم نمی کردن، پیغمبر نمی‌خواست قصاص قبل از جنایت بکنه، لذا اینا رو تحمل می‌کرد تا زمانی که جریان مسجد ضرار پیش اومد و بعد آیه میگه اگه اینها تموم نکنن باشون باید برخورد بکنی. والله منافقین تا آخر خارجش بود، تا آخر حتی خیلی هاشون تصویر شدن این وسط، اما بعضیشون تا آخر حیات پیغمبر بودن و صحیفه هم که اتفاق افتاد که دیگه اوج هنرنماییشون بود. دوم هیته منع اطاعت و پذیرش. خب ای پیغمبر لا تطع الکافرین و المنافقین، از کفار و منافقین اطاعت و تبعیت نکن. تو چی و چجوری از کدوم به عبارتی سوال دقت کنید، یعنی کفار و منافقین حق ندارن به پیغمبر چیزی بگن و امری بکنن، یا پیغمبر اگر اونا امری کردن حق نداره به پذیره، بس فاعلیه یا قابلی؟ ما یه فاعل داریم یه قابل، یه فرستنده داریم یه گیرنده. مثلا معنای بحثی رو میگم، بعد شما میگید ما متوجه نشدیم، میگم کیا متوجه نشدن؟ همه میگن ما متوجه نشدیم، میگم هوش خودتون کمه، فهمتون کمه، دقت کنید. اینجا شما میگید چه حرفی داریم میزنیم، ما هیچ کدوم متوجه نشده، پس معلومه گیر از خودته. این ضعف فاعلی، ضعف از فرستنده است. اما من یه موقع مطلب میگم همه متوجه میشن، فقط ایشون متوجه نمیشن، بعد میگم با من بد نگفتم بقیه، ایشون میگه نخیر. میگم خانم ضعف قابلیه، ضعف از گیرنده است، از فرستنده نیست. حالا سوال اینه آیا فاعل یعنی کفار و منافقین حق ندارن چیزی رو پیغمبر امر بکنن، یا حتی مسلمونا با امر بیان پیغمبر بگن فلان کار انجام بده؟ این فاعلیه یا قابلیه؟ پیغمبر حق نداره امرو پیشنهاد و حرف اونا رو بپذیره. کدومه؟ گروه سرود دانشگاه شهید بهشتی و حواشی تقدیم می نماید. شما بگید. چون که پیغمبر نمی پذیره فاعلیه. دیگه ردیف وسط بگیم. خب عیبی نداره. این که نتیجه چی میشه رو بذاریم کنار. چرا هم فاعلی هم قابلی؟ قابلی هست چون پیغمبر نباید بپذیره، فاعلی هم هست چون کفار و منافقین حق امر و نهی به پیغمبر اونا گوش بکنن یا نکنن بحث ثانوی، ما باید دستور خودمونو بدیم. شما به چه حقی الان راه افتادین انر انر اومدین اینجا پیغمبر میگه تو چیکار بکن چیکار تو چیکارین شما؟ نه اومدیم حرفمون رو بزنیم، بی خود اومدید حرفتون رو بزنید. پیغمبر قبلش حرفشو با شما زده، به شما گفته. ما یاد اتفاقات امروزین کشور خودمون میفتیم. یه کسی اینجا جاسوسی کرده، بر اساس قانون کشور گرفتیمش، دبیر کل سازمان ملل نامه میزنه. آقا میشه سوال بفرمایید شما الان در کدام قسمت پیاز واقع شدین؟ خاصیت مستکبر همینه، یه لبخند بزنی اون زبون کوچیکت رو میگه اونو میخوام. یه الان یه لبخند زدم اون زبون کوچیکت رو میخوام چیکار کنی؟ ایچی دهنت باز شد دیدم الان اونو دوست دارم. بی خود دوست داری؟ یه لبخند همین. همه جای دنیا مجرمین علیه امنیت رو میگیرن، برخورد میکنن. بعد این آقای دبیر کل فعال سازمان ملل که نسبت به این که ما حالا یه مجرم امنیتی رو تو کشور خودمون دستگیر کردیم و بر اساس قانون کشورمون با یکی از اتباع کشور خودمون برخورد کردیم، اینقدر حساس هستن. در مورد یمن و عربستان هم قوه ناطقه‌شون فعال است، نه اونجا کلا دچار چیز هستن، روزه سکوت هستن. آیاتو که الله تکلم الناس ثلاث لیال سویا. این خاصیت کفار و منافقینه. نشستی؟ بله. من میخواستم عرض بکنم کسی در مورد نظرخواهی با شما تماس گرفته؟ آره. من هرچی فکر میکنم یادم میاد نظر شما رو جویا شده باشم. کی به تو گفت حرف بزنی الان؟ به یکی گفتن فلانجا مهمونی، گفت به ما چه؟ گفتن آخه شما هم دعوتی، گفت خب به شما چه؟ به شما چه هستن؟ این که قرآن رو بفهمید، قرآن کتاب زندگیه، یعنی همین. این آقا ناظر به کدوم دولته؟ تو همه دولت جمهوری اسلامی این بوده، تو همه، از اول انقلاب همین بوده، از اول انقلاب. جالبه جنگ شروع شد، صدام حمله کرد، لال لال بودن همه، همه زد زد زد، گفتیم اینجوری زدیم، خرمشهر هم بعد آزاد کردیم، خرمشهر آزاد کردیم، رفتیم جلو، از همه جای دنیا اومدن آقا بیاین صلح کنیم. اینا قبلش کجا بودن؟ به دنیا نیومده بودن. پس الان چند ماهشونه؟ خاصیت کفار و منافقین همینه. آقای معناش اینه که جنگ بکنید، اصلا قبلش گفتیم برخورد با دشمن چی میخواد؟ تدبیر، تدبیر عاقلانه. ما اصلا ما الان با کجای دنیا جنگ داریم؟ ما یه رژیمک صهیونیستی یکی است، اون کیچ جغلیه برای خودش نابود خواهد شد انشاءالله. اما ما با امریکا دعوا نداریم. کی با امریکا قطع ارتباط کرد؟ ما قطع ارتباط کردیم؟ بله؟ اونا با ما قطع ارتباط کردن. خب رفتیم سفارتشون رو گرفتیم، سفارتشون رو گرفتیم، آزار داشتیم، بیمار بودیم، برای چی شاه و پناه دادن؟ هی گفتیم آقا ما اصلا با شما دعوایی نداریم، این آدم اینجا جرم انجام داده، برگردی به این کشور باش. گفتن اومدی اینجا بیمارستان، تنها بیمارستان دنیا تو کشور شماست، به شما چه ربطی داره؟ میدونید که شاه به کشور مختلف اروپایی درخواست داد که بره، هیچ کدوم قبول. همشون اینو میدونستن که وقتی کسی توی کشوری این مقدار جنایت انجام داده نباید او رو پناه داد، این به معنی اعلان جنگ به اون کشوره. بچه ما سفارت گرفتیم بودیم، کاری با آدماتون نداریم، بدید اینو اینا رو بدیم. میگفتن نه نمیدیم. بعدم اونا قطع ارتباط کردن. والا مثل آدم ارتباط برقرار بکنن، مگه ما دنبال شر میگردیم؟ شما دائما ما رو داری تحریم میکن. خب نه شما نمیذارید ما کارامونو پیش ببریم. آها، یعنی میخواد تشریف بیارید داخل دم در توقف بده. آره، اگه معناش اونه که خب بفهمید از جای دیگه بس و آغاز کنی. حیطه منع اطاعت و پذیرش دو طرفه است، یعنی شما باید یه کاری بکنی طرف مقابل احساس بکنه حق امر و نهی به شما نداره. ما توی کشور داریم زندگی میکنیم، از اونجای دنیا فلان کار بکنید. مثال فراوان، قوانین مختلف، نمونه واضحش کنوانسیون منع تبعیض علیه زنانه. 1979 تصدیق شده. هی آمریکایی با ما فشار میارن ایران نپذیرفته حقوق زن رو رعایت نمیکنه. یه سال کوچولو بپرسین خود آمریکا چه سالی به این کنوانسیون پیوسته؟ هیچ سالی. یعنی شما نپیوستین خودتون؟ نه. و چرا ما فشار میارید شما باید بپیوندید؟ خب خودتون چرا نمیپیوندید؟ کشور ما قوانینش مترقی تر از کنوانسیون منع تبعیضه. حالا ما چی بگیم به همین موجود؟ این کشوری که راه میفته با کشوری که توش زنا بعضن شناسنامه ندارن، رانندگی که هیچی شناسنامه ندارن، میان این کشور میکنن رئیس کمیته زنان شورای حقوق بشر سازمان ملل. الان عربستان رئیس کمیته زنان شورای حقوق بشر سازمان ملله. این برای خنده و اینا میگم، وای کسی بخواد خودشو بخاره نخنده بتونه. رئیس کمیته زنان عربستانه، چون میدونی که در اونجا حقوق زن اصلا یک جور توپلی رعایت میشه. در مورد این ایش که حرف نمیزنه. بعد ماه محکومی لا توت الکافرین، نه تو بپذیر حرف زدن، بگو حرف رو بی خودی نزنید، نه اونا حق دارن صحبت بکنن، داره تکلیف اونا رو مشخص میکنه. اما باید ببینیم که این که اونا حرف میزنن کی زمینش رو فراهم میکنه. خب نه آقا درگیر بشیم حالا اون گرفته میشه. یه خاطره کوچولو بگم رد شیم. میکنوس چی بود؟ بله بفهمید. میکنوس اسم یه جایی شهر کوچولویی، یه منطقه‌ایه. خب آلمانا چیکار کردن؟ رهبر رو، رئیس جمهور رو، وزیر خارجه و وزیر اطلاعات ما رو برای اون جریان چیکار کردن؟ محکوم کردن که این چند نفری که در میکنوس کشته شدن توسط ایران بوده. گفتیم آقا سند اومده توسط ایران بوده، محکوم کردن. آلمانا گفتن ما به علامت اعتراض ایرانو ترک میکنیم، سفیر آلمان و سفارت خونه. فرانسه هم گفت بله بله آلمان ترک میکنه، ما هم ترک میکنیم. ما هیچ نگفتیم، یکم نگاه کردیم گفتیم خب. اروپایی دیگه گفتن اگه آلمان و فرانسه برن ما هم ترک میکنیم، بازم هیچ نگفتیم، همه با هم رفتن. داشتیم زندگی میکردیم، پیغام دادن ما میخواییم بیان. کجا؟ پیش شما. پس لبخند میزنیم الان، اون موقع که میخواسته بینیم که لبخند نمیزدیم، غلط کردیم. خب غلط کردیم، خالی نمیشه. میخواییم بیان؟ نه. دونه دونه میایید، آلمان آخر میاد، فرانسه هم که خیلی قارقار میکرد قبل آلمان میاد. ما این کارو کردیم با اروپایی ها، این در زمان حیات شما بوده. گفتیم دونه دونه میاید، آلمان آخر میاد، فرانسه اومدن. آره هیچی نگفتم. نه، چون میدونستیم باید با این منش چجور برخورد کرد. کار کافر و منافق تحقیره. خودشون با هم همینطورن. آمریکایی‌ها از مرکل هم اگه بتونن جاسوسی بکنن دریغ نمیکنن. جنگ جهانی اول میخواست آغاز بشه، تزار روسیه آدم فرستاد آلمان. بیسمارک اونجا حاکم بود. بیسمارک معروف بود به چی؟ امپراتور آهنین. خیلی آدم عجیبیه بیسمارک، که در 1914 جنگ جهانی اول آغاز شد او بود صدر اعظم آلمان. تزار روسیه سیر آدم فرستاد برید با این مذاکره بکنید که جلو جنگ گرفته بشه. همون ابتدا اینا رفتن و خب روسیه اون موقع نسبت به آلمان در موضع ضعف بود. اینا به تیم تزار و تیم سیاسی میگن لباس که ما میگیم باید بپوشید. آلمانا به روسا رحم نمیکنن، لباس که ما میگیم باید. اون لباس هم دامن مانه هم میده، مثل لباس اسکاتلندی های قرن 14-15. اینا پیغام میدن به تزار، با لباسی میگن خیلی زایه، مثل لباس زن هست، ما ببوشیم یا نه. تزار میزنه که اگه برای جلوگیری از جنگ میشه این کارو کرد، این کارو بکنید. اون موقع میگن دارن ما رو تحقیر میکنن. خاصیت کافر و منافق اینه که دستش برسه تحقیرت بکنه، امان. تو باید زرنگ باشی که اجازه ندی. اجازه ندادن به معنای جنگ کردن نیست. هی تأکید میکنم زود صفر و یک نکنید، لازم نیست بجنگی، اما خود تو از موضع قوت ننداز تو زمین او، بازی نکن. حالات محتمل در پیشنهاد. خب بفهمید، بفهمید. یکم بلندتر میگین؟ نه، پناهنده میشد آمریکا نباید میپذیرفت. اینجوری باشه هر کی تو هر کشور جرم انجام میده بره یه کشور دیگه پناهنده شه. من نمیشنم صداتون رو. خب قبول نمی کنه که شیخ فضل‌الله که. نه این ببینید قبلا تو اون سیستم حقوق بین الملل زمان مشروطه این شکلی بود که اگر که یک کسی مثلا تو تهران میرفت تو سفارتخونه یه کشور دیگری، اون موقع هم که پادشاه ایران در مقابل سفارت روسیه و سفارت انگلیس از خودش چیزی نداشت که، اختیاری نداشت، اونا میگفتن تو به زیر پرچم ما همه جور افسد میکنیم. الان هم همین شکله، یعنی یه مجرم ما بگه من اگه اینجور بشه میرم تو سفارت روسیه، میرم به روسیه میگم آقا اینو بده. دولت چون ضعیف بود اونا میتونستن با پرچم خودشون هر کار دلشون میخواد تو این کشور بکنن. بله ما همچین بله یه کسی بکشه میتونه پناهنده بشه، اما الان تو دنیا این قاعده است، خیلی از کشورها با پلیس بین‌الملل، یعنی چی؟ اینترپل، یعنی که اگر یه مجرمی در جای جرم انجام داد به یه کشور دیگری رفت، صرف مهاجر رسیدگی به جرم متوقف نکن. ولی متاسفانه کار به جای رسیده که آقای خاوری از ایران میره کانادا، ما میگیم آقا این آدم مجرم اقتصادی، اونا میگن نه هر کی که از ایران میاد مجرم سیاسیه. همه معلومه اینا، میگیم آقا این الان بس سیاسی نداشت اصلا جریان پرونده، برای اینه که مجرمین ما رو مسترد نمیکنن، یعنی یه پیشونی آقایون دارن یه مهرم اونا دارن میزنن سیاسی. آقای خاوری چه بحث سیاسی قبلا داشته؟ من خودم حقوق بانکی با ایشون گذروندم، مثلا آدم سیاسی یا آدم علمی، تعجب میکنم چرا این کارو کرد، رویش این شکلی نبود. بله بله، ذیل اون سوره حجرات نوع صحبت کردن با حاکم اسلامی چه جوری باید باشه؟ یعنی شما چه، امیرالمومنین میگه نصیحت بکنید در مشهد و مغیب، نصح یعنی خیرخواهی، شما بخواید کسی رو خیرخواهی بکنی سرش داد میزنی، یک دو تو جمع میگید، سه ندونسته میگید. یعنی اگه بخوام اینا رو باز بکنیم که آقایون میگن بیا دیگه همش میخوان دیکتاتوری بکنن. حالات محتمل در پیشنهاد، خب آقا حالا اینکه اینا میان مطلبی رو پیشنهاد میکنن که پیغمبر بپذیر چنین کن چنان کن، حالات محتملش چیه؟ بعضی وقتا کفار یه پیشنهاد میدن، مثلا یه حرفی رو کفار پیشنهاد میکنه آقا این کار بشود. بعضی وقتا ممکنه منافقین پیشنهاد بدن، یعنی همین آدم های دورنگ و درویی که در مدینه زیر سایه اسلام هستن اما دلشون با پیغمبر نیست، هر دوتاش محتمل. این یک حالت. دوم اینه که با هم دیگه پیشنهاد بدن، یعنی یه چیزی. بله کی داره سوال میکنه؟ چی شده؟ بله انا خودشون میگفتن زودتر متوجه میشدن. بله بله متوجه شدن، از قدرت شنوایی حداقلی برخوردار. یه موقع پیشنهاد رو کفار میدن یا منافقی، یعنی پیشنهاد از یه که از این دوتا میاد، یا کفار یا منافقی. این حالت اول. حالت دوم اینه که اینها با هم چی میکنن؟ سر یه موضوع توافق میکنن، یه پیشنهاد مشترک میدن، هم کفار هم منافقین. این دو. حالت سوم اینه که یکیشون پیشنهاد میده، اون یکی شروع میکنه آتش تهیه ریختن و تایید و تاکید کردن که آقا اینی که میگه خیلی هم بد نیستم. من چون حالا بخوام مثال های روز بزنم ممکنه بحثمون بحث سیاسی به معنی جنایی بشه، اشاره نمی کنم. خب که آقا چجور میشه یه وقت میبینی یه حرف خارج از کشور میاد عیناً عینش هم در داخل، یعنی میبینی دوتا با هم میگن، یه وقت اونا تنها میگن یا از داخل تنها گفته میشه، یه وقت از بیرون میگن از داخل شروع میکنن یه عده همونا هی دامن زدن. آقا اصلا اینجوری نیست که شما میگید. بله خب و وقتی هم هزینه ایجاد میشه اینا کی بود کی بود من نبودم میکنن. من مثال برای شما ببینید، گاهی اوقات میگن که آخ خب حرف این مخالفا گوش بکنید فلان کارو بکنید. من یه سوال کوچولو بپرسم، اگه ما به حرف اینا گوش کردیم بعد این اتفاق برای کشور افتاد کی جواب میده؟ بگید شما. یه وقتی مناظره میکردیم با آقای زیباکرم، چون مناظره بوده میگم، یعنی اون بالاخره علنی بود، من گفتم آقای زیباکرم سال 58 که لانه جاسوسی رو اشغال کردن نظر خود شما چی بود؟ ایشون گفت برای من مقاله نوشتم که من موافقم. گفتم حالا من یه سوال دارم، شما سال 58 موافق بودی، الان سال 92 میگی من مخالفم. من دو تا چیز بگم. یک، اگه 10 سال دیگه گذشت سال 1402 شما گفتیم من همونطور که 92 گفتم 58 اشتباه کردم، 402 میگم 92 هم اشتباه کردم، تکلیف ما چیه که سرنوشت رو بدیم دست شما؟ این یک. دو، شما سال 58 حق داشتی اشتباه بکنی و 92 بگی من برگشتم. چرا ما حق نداریم اشتباه کنیم؟ یعنی شما جوان بودید حق داشتید تحلیل بدید، فکر بکنید. جنگ کویت شما حالا 90 رو نمیدونم چند درصد اون موقع بودید، میشه 27 سال قبل 91 عراق حمله کرد به کویت، 6 ساعت کویت رو گرفت، کویت رو اشغال کرد. آمریکایی‌ها مثل قرقی خودشون رو رسوندن. همون موقع جنگ بالکان هم بود، یعنی بوسنی هرزگوین اون اتفاقاتی میفتاد که انسان از گفتن شرم داره. به وزیر خارجهشون گفتن خب شما اینجوری ورود کردین به کویت، چرا تو بوسنی دخالت کردین؟ ما بوسنی منافعی نداریم. کویت گله نفت، آمریکایی‌ها مثل قرقی خواستن حمله کنن. اینجا آقای محتشمی پور، همین آقایی که الان مجمع روحانیون هستن، بلند شد اومد تو مجلس گفت آقا ما الان باید سپاه رو بفرستیم در کنار صدام با آمریکا بجنگن. الان صدام حکم چی رو داره؟ خالد ابن ولید سیف الاسلامه. درسته صدام بد بوده، ولی چون میخواد با آمریکا بجنگه باید چیکار کنیم؟ کمکش کنیم، سپاه رو بفرستیم بره. شما الان نمیگید ما به حرف این آدم گوش میکردیم چه بلایی سر این مملکت میومد؟ با آمریکا میگفتیم بفرمایید برای حمله به ما هیچ من و مشکلی در کار نیست، خودمونم با آنها رو میدیم دست حمله کن. همین دوستان که ما را از جنگ میترسونن. خب آقا صحبت کردن اون موقع با ما رفق دارن، این حرفا چیه؟ اللهم مشغل ظالمین به ظالمین و جعلنا بینهم سالمین قانمین. این جنگ جنگ نفته، یعنی چی که ما آدم بفرستیم و اینا؟ حالا شما فکر کنید ما به حرف این آقایون گوش میکردیم، همین غلطو میکردیم. سپاه میرفت تحت فرماندهی برادر هاش صدام حسین حمله میکردن با آمریکایی‌ها. بعد این شهدا شهدای رای چی بودن؟ یعنی گاهی اوقات اینجوری میکنن، نه آقا کشور دست شماست، به توصیه اینا گوش کنید. میگم عزیز من این توصیه، این 8 نکته‌ای که من دارم میگم رو در پی داره، حالا شما گوش کنید. خب ما گوش کنیم یه بلای سر کشور بیاد، شما جوابشو میدی؟ از این جنگ تمام شد. خوبه بدونید ما موقعی که انقلابمون پیروز شد دیدید گفتن هواپیما رو برای چی میخواد؟ بدید بره. خدا رحمت کنه شهید بابایی اینا رو، اینا مانع شدن. ولی دیدیم بودن خب انقلاب شده هواپیما میخوام چیکار کنی؟ این هواپیما رو میدادیم عراق چند روزه ایران رو میگرفت. ما با همین هواپیما تونستیم پاسخ بدیم حملات نظامی رو، نفتکشامون رو حفظ بکنیم و جنگ رو. نمیگم هواپیما خدا ما رو نگه داشت، ولی خدا ابزار از ابزار استفاده میکنه برای کار خودش. بعد از اینکه جنگ ما با عراق تمام شد گفتن آقا دیگه برنامه موشکی و اینا رو ادامه ندید. فکر کنید آقا سال 68 به حرف اینا گوش میکرد. سال 68 آقا به این حرفا گوش میکرد، امثال شهید تهرانی مقدم رحمت الله اینا هم گفت دیگه دنبال موشک نباشید، دیگه ایام صحبت و گفتگو ایناست، نیاز دید. الان چه بلایی سر ما میومد؟ آخه یه چیزی رو مطرح میکنن، میگه آقا این 6 تا سوال منو جواب بده. میگه نه دیگه شما جواب نخوا، به حرف ما گوش کن. به حرف تو گوش بکنیم هزینش این نیستش که مثلا آب نبات چوبی با نمیدونم یخمک جاش عوض بشه. هزینش اینه که کشور یه باری در معرض یه اتفاق قرار میگیره. و شما پاسخگو خواهی بود؟ ما تو حالات محتمل تو پیشنهادات گاهی اوقات یه چیزایی رو میبینیم تو کشور، آدم حیرون میشه. نامه میبینیم 127 تا نماینده به رهبری، شما جام زهر رو بنوش. میگن امام جام زهر رو نوشید عزیز شد، تو هم جام زهر رو بنوش عزیز شد. حالا جام زهر چی است؟ کتابی با امریکا. بزنید تو اینترنت نامه 127 تا نماینده متنشو بخونید. آنچنان ترسیدن از امریکا که واقعا اگر ما یک دهم اون نگاه رو تو این کشور می داشتیم و امام داشت اصلا نباید انقلاب می کردیم، اینقدر که امریکا ترسناکه. اینا گاهی اوقات می افته رو هم، فقط چیز می خواد، نگاه تیز می خواد که خب شما انشالله. چهارم حقیقت اطاعت. حالا آقا زد ما اطاعت کردیم، اصلا کفار و منافقین این چیز گفتن ما هم گفتیم. چشم سال دارین بفرمید. ببینید یه جای مثال فرمایشون رو قطع کنم، سوال گرفتن شما من میگید که این کلاس ادارش با کیه؟ من میگم یه بخشش با منه، یه بخشش با شما. خب میگید بخش تو چیه؟ میگم بخش من اونی که مثلا سورش رو انتخاب میکنم، مطالب آماده میکنم، پاورپوینت میارم، تمام ساعتش هم توافق میکنیم، اینا با من. کدوم قسمت با شما؟ شما میگن پس جای کلاس و پذیراییش و این با شما. شما با هم میشینید در غیاب من تصمیم میگیرید مثلا ایشون بشه رئیس که همین کارا رو انجام بده. ایشون خیلی توانمنده، چند سال قبل برگزار کرده، کارو بلده، فلان. میگه بچه‌ها من انجام بدم؟ نه نه، از تو خوشمون نمیاد. اینو دوست داریم. این آدمو می‌ذارین سر کار، هیچی بلد نیست. بچه میشه؟ مثال واضح. موشک پیچیده‌تر و پیشرفته‌تره یا ماشین؟ ماشین. چهار تا آهن میخوام به هم بچسبین و لگنی بشه به نام ماشین. ما از قبل انقلاب داشتیم ماشین میساختیم دیگه. وضع خودروسازی ما رو با موشک سازی مقایسه کنید دستون میاد. اون جایی که تو کشور یه مدیریت واحد عاقل بی قرض و مرض سر کاره، ما داریم میشیم جزو قدرت‌های اول دنیا. اون جایی که دست به دست میشه، امروز شنگول باشه، فردا منگول، پس فردا حبه انگور، روز بعدم مادرشون که از سفر اومده و غذا آورده، روز بعدم آقا گرگه. خب اینجوری وقتی شما مدیریت خودت تو همه دولت‌ها اینجوری تقسیم بکنی، تهش این میشه. یعنی خودمون رو میکشیم، چراغش تا الان این شکلی بود، الان گوشاش این شکلی میشه، مثلا خرگوشی میشه. اینه واقعا ته هنر ما. یعنی ما نمیتونیم یه ماشین بسازیم که قابل رقابت باشه، مردم توش میشینن امنیت داشته باشن، به همه بعد صادر میکنیم ما یه آبرو و افتخار جمهوری اسلامی بشه؟ چرا نمیشه؟ شما یه جا بهت میگن برای ماشین سازی آدم انتخاب بکن، به من رأی میدید که فرق ماشین با لیوان رو نمیفهمم. خب چرا؟ حالا دیگه به هر دلیلی رأی میدید. یه جا این کار دست یه نفره. شما نگاه کنید اون جایی که کار دست یه نفره چطور پیش رفته، اون جایی که کار دست دولت هایی که همه دولت ها من و شما انتخاب کردیم چجور پیش رفته. فرهنگ کشور دست کیا بوده؟ بله آقا، سازمان تبلیغات موثر، حوزه علمی موثر، اما تأثیر مجموعه شما 26 نهادی که شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 84 مأمور کرد تو بحث ایجاد، ممکنه بگین از دولت فقط وزارت فرهنگ، اتفاقا وزارت اقتصاد، وزارت صنعت معدن تجارت، اینا چقدر مهمن تو بحث ایجاد، معاونت زنان ریاست جمهوری، اینا وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم، اینا چقدر موثرن. اصل حجاب ایناست. مشکل تو حجاب اینه که فکر می‌کنی نه آقا نیرو انتظامی، حجاب بس امنیتی که نیرو انتظامی باید ورود کنه. دولت ما از ابتدا از اون سال 86 چه اون دولت قبل چه این دولت، بس حجاب داره دست وزارت کشور. یعنی از اول موضوع امنیتی که داد این موضوع باید وزارت فرهنگه، وزارت فرهنگ بشه مبنا و تقسیم کار بکنه. وزارت اقتصاد موظف زمینه تولید لباس عفیفانه ارزان رو فراهم کنه، تو مالیات گرفتن، تو امکانات دادن. وزارت صنعت معدن تجارت تو واردات صادراتش، وزارت آموزشش تو متنای درسی، معلم‌ها، وزارت علوم تو همین راستا، همه کارو گذاشتن کنار. چرا؟ چون دولتی که ما و شما انتخاب می‌کنی، واقعا این دولت اون دولت، دولت این دولت یه جور، اون دولت قبل آقای امجد میگفت مشکل ما چهار تا تار نیست، اون دولت قبل آقای خاتمی میگفت ما برای آزادی اومدیم، اون دولت قبل آقای هاشمی خدا رحمت کنه میگفت حالا چیزی تنتون بکنین. این وقتی نگاه رؤسای جمهور منتخب من و شما واسه پوششه، توقع دارید غیر از این اتفاق بیفته؟ رد شیم از این، ولش کنید. حقیقت اطاعت چیه؟ ما اطاعت کنیم، حالا کفار و منافقین چیز گفتن، ما بگیم چشم رو چشم، چه اتفاقی میفته؟ آیه قرآن نگاه کنید، اتق الله ولا تطع. اقتضای تقوی اینه که اطاعت نکنی. اطاعت کنی چه کردی؟ تقوی نقص شد. اطاعت بکنی تقوی نقص شده. حالا تو هی عنوان براش درست کن، هی بگو حالا نمیشه به این موضوع از این بر نگاه کنی، ببین از بالا از پایین چپ راست عمق صد این بر اون بر نگاه بکنی، تهش یه چیزه، اتق الله ولا تطع. اگه اطاعت کردی گذشت. نکته پنجم، دلیل منع اطاعت. چرا خدا از اطاعت منع کرده؟ چهار تا نکته رو اشاره کنیم. یک، تعلیق حکم بر وصف. یه نفر بگی یعنی چی؟ تعلیق حکم بر وصف، یه نفر بگی یعنی چی؟ بگید یکم بلندتر بگیم. دلیل اینجا چه صفتیه؟ نه اون دومیه، نه کی داره میگه؟ صدای از این وسط ها میاد اما بله صفتی چی بودن؟ نه چرا همه از این ور نگاه میکنید از اون ور؟ لا توت ال کافرینه، دارید در مورد کافرین و منافقین سوال. خوب همه حواس شما هم باشه، خوب سینه که جدید اومدن. یه عبارتی داریم، تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیته، مشعر با اینها، مشعر یعنی اشعار دارد بعد علیت. الان اینا میگن چی میگن اینا سر کلاسشون؟ معناش چیه؟ یه موقع خوب نهت کنید، یه نفر از اینجا میاد میگه به حرف این غلامی گوش نکنید. خب وقتی میگه به حرف غلامی گوش نکنید، شما بهش میگید چرا؟ باید براتون یه دلیلی بیاره. خوب نهت کنید. اما یه موقع میاد داخل میگه به حرف این کافر گوش نکنید، دیگه شما نمیگید چرا، گفت به حرف این. پس دلیلی که گوش نکنید چیه؟ کفرشه. آره این معلومه؟ تعلیق حکم. الان چه حکمی داد این فرد؟ گوش نکردن به حرف من، درسته؟ بر وصف، بر صفت، چه صفتی به من داد؟ کفر. مشعر بر علیت، علت گوش نکردن همینه که حکم رو به صفت موکول کرد. گرفتی چی شد؟ همین که گفت گوش به حرف این کافر گوش نکنید، با دادن صفت کافر به من دلیل گوش نکردن به حرف من اشکا کرد؟ تبیین کرد. تعلیق حکم بر وصف یعنی موکول کردن حکم گوش نکردن به صفت دروغگویی، دلالت میکند بر علت این که چرا گفتم گوش نکنید. مثالش معلومه؟ خب اینجا میگه یا ایها النبی اتق الله، پرهیز کن، ولا تطع کی الکافرین و المنافقین. داره میگه وقتی میگه کافر و منافقن، کافر و منافق که چی؟ قابل اطاعت نیستن. جای دیگه گفتیم یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، بر اینها سخت بگیر. وغلظ علیهم، پس کافر و منافق به ماه و کافر و منافق معلومه که اگر کسی کافر و منافق بود قابلیت تبعیت نداره. دو، همین آیه میگه ان الله کان علیما حکیما، در حالی که خداوند علیم و حکیمه، علم و حکمت نزد اوست، تو چه دلیلی داری که از میخوای اطاعت بکنی؟ چی بهت بگن؟ چی اینا میخوان بهت بدن که خدا بهت نداده و نمیده؟ تو هر چی میخوای خدای عالم حکیم، خدای علیم حکیم داره و بهت میده، نیازیست از اینا تبعیت بکنی. تو به خدا وابسته باش، همه چی تأمینه. سه، آیه بعد میفرماید که ان الله کان بما تعملون خبیرا، خدا به آنچه که انجام میدید چی؟ آگاهه. البته خبره با عالم فرق میکنه، اون که خبیره علمش عمیقتر و بیشتره از کسی که آگاهه و عالمه. خدا به هر آنچه که انجام میدید آگاهه، مراقب باشید که با اطاعت از کفار و منافقین نزد خدا خودتونو شرمنده نکنید، تا خدا متوجه همه چی هست. چهار، سه آیه بعد میفرماید که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا تو دل هیچ کس دوتا قلب قرار، یعنی چی؟ محبت حق با محبت باطل قابل جمع نیستن، که حالا به اون آیه برسیم مفصل به این اشاره خواهیم کرد. نمیشه شما اهل تقوا باشی، از خدا بترسی، از اون برم با کفار و منافقین ببندی، اینا با هم قابل جمع نیستش. ما جعل الله لرجل، برای آدم خدا دوتا قلب در باطن و در درونش قرار نداده. به چهار دلیل پیغمبر حق اطاعت از کفار و منافقین. اما یه اشاره به عنوان تکمله، آقا این چیو؟ ان الله کان علیما حکیما، تو با کفار و منافقین میبندی و اطاعت میکنی که چی بشه؟ میخوای ازشون استفاده بکنی؟ خدای علیم و حکیم هر چی بخوای بهت میده، پس دلیلی برای اطاعت از اونا وجود نداره. یه نکته اینجا بگیم، بفهم عالم و خبیر فرقشون اینه که عالم میداند، خبیر خیلی بیشتر و عمیق‌تر میداند. این تفاوت. بفهمید. چی شده؟ در مورد کانه در ادامه توضیح خواهم داد که کانه در مورد خدا به زمان وابسته است. تو آیه بعد اشاره میکنیم. یه تکمله. آقا منظور حرف شما پس اینه که ما تمام سفارتخونه رو در ایران تعطیل بکنیم، غیر از مثلا همین عراق و سوریه و 3-4 تا کشور اسلامی که باقی موندن، بقیه که الحمدلله هم خودشون قطع ارتباط کردن، جیبوتی و اینا، بعد همینا بمونن، بقیه رو بریزیم بیرون، از اون برم سفرامون از همه کشورها فرا بخونیم غیر از همین 3-4 تا کشور. آیا واقعا منظور اینه؟ به ما گفتن که اهل مشورت باشید. خب به پیغمبر هم گفتن اهل من پیغمبر با مردم چجور باش و شاور هم فل از مردم مشورت بخواه. خب حالا یه موقع مردم مؤمنینن، ازشون مشورت میخواه، حالا غیر مؤمنین بودن، ما ازشون کمک بخوایم در حوزه تخصصشون، این خلاف اسلامه. یعنی چی که خلاف اسلامه؟ یعنی یه کشور به یه پیشرفتی رسیده، ما از او استفاده بکنیم، مثلا پول بدیم بخریم، درخواست سرمایه گذاری بکنیم، درخواست آموزش بدیم، اینا مذمومه؟ واقعا نمیفهمم چرا وقتی ما میگیم آقا ما نباید از کفار اطاعت بکنیم، میگن شما خواهان انزوای کشور هستید، کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، قریب کربلا موسی بن جعفر. چه رفتی داره به هم؟ من میگم آقا نباید کفار برای ما تعیین تکلیف بکنن، ولی اون طرف با تمام دنیا باید در ارتباط باشیم، از هر چی که میتونیم استفاده بکنیم، رابطه برقرار بکنیم، نذاریم حق ما رو ضایع کنن. کی چرا آدما رو بین 0 و 1 میذاری؟ یا باید جلو آمریکا اینجوری باشیم یا حمله میکنن. بابا اون رئیس جمهور قبلی اونجوری هر دو روزی بار چیزی نثار آمریکا میکرد، آمریکا چه غلطی کرد؟ آمریکایی‌ها نه در دوره اون رئیس جمهور قبلی که تواضع میکرد به ما حمله کردن، نه در دوره یعنی وقتی که آقای احمدی‌نژاد رأی آورد گفتن اوه اون ور بوش این ور احمدی‌نژاد، چه شود؟ چی شد؟ چی شد؟ اون گفتن آقا این بوش دیوونه است، الان این چیزی میگه، هر چی می‌خواست گفت. چه اتفاقی افتاد؟ هی بگیم نه این بشه قطعا جنگ، اون بشه قطعا، از کجا بشه دلیل میگی؟ سابقه تاریخی کشور معلومه. ما نمیگیم قطع ارتباط با کشورهای دیگه بکنیم، ما میگیم این که اونا بگن ما بگیم چش، این جایگاهی نداره. به چه دلیل ما باید بگیم چش؟ چرا ما نگیم اونا بگن چش؟ به چه دلیل اونا حاکمن، اونا زور دارن؟ پس هر کی زور داره هر چی میخواد بگه. ما با همه حتی همون کشور نمیدونم مستکبر، اگر واقعا بتونیم چیزی ازش بکنیم، استفاده بکنیم به نفع کشور، باید این کارو بکنیم. کسی نگفته حرف نزنید، اما اینکه اونا بگن ما بگیم چشم، اون یه معنای دیگری داره. پس باب مشورت با متخصصین چه در حوزه جامعه اسلامی، چه خارج از این جامعه با کشورهای دیگه، حالا چه کفاری که با ما سر جنگ ندارن، چه کفاری که سر جنگ دارن ولی پاش برسه با پول میشه باشون کار کرد. هیچ کسی منکر این نیستش که تا میگیم آقا لات و تر کافرین، بیا سایه جنگ دوباره سر کشور قرار گرفت. این الان این مغالطه، این دوگانو کی ایجاد کرده که یا باید بگیم آمریکا جان یا حمله میکنن؟ حالت سوم اینه که بگیم چی میگی؟ حمله هم نکنن. حالا چاره میگی بگیم میذارم تو دهنت ها، بازم حمله نکنن. مستقای تاریخیش رو نگاه کنید دیگه. و نکته اینه که اتفاقا اون موقع که میگیم بفرمایید، اونا بیشتر و راحتتر حمله میکنن. سرنوشت کشور دیگر نگاه کنیم، شاید برای تجربه بد نباشه.